بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی بود که صاحب کتاب الحجج الدامغات بر دومین پاسخی که جناب شرف الدین داده بودند به بحث سیاق در مورد آیه ولایت، ایشون در اون پاسخ دومشون یک اشکالاتی وارد کردن. پاسخ دوم مرحوم شرف الدین این بود که حالا سیاق هم بر فرض باشه و این بر خلاف سیاق، یعنی این آیه باشد، این خدشه‌ای وارد نمی‌کنه به استدلال ما، برای اینکه بر اساس روایات مثل ثقلین و امثال اینها اهل البیت علیهم السلام عدل قرآن قرار داده شدند و نظر آنها تعیین کننده است و چون اونها این آیه را، یعنی آیه 55 سوره مائده را، ولایت در این آیه را به امامت تفسیر کردند، ما باید به اون عمل بکنیم، یعنی دلیل لفظی داریم بر سیاق مقدم می شود. این فرمایش ایشون بود. ادعا کردند که روایات ما متواتر هست از اهل البیت در این باره. این آقای ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج الدامغات، از کردیم خدمتون که احاله میدهد به مراجعه های قبلی اوائل کتاب، مراجعه های 6 و 8. نوید ما اونجا این حرف را، چون این آیه ولایت اونجا هم مطرح شده به اشاره اجمالاً، زمگید ما اونجا اینا بحث کردیم و اشکالات اونجا را ارجاع میدهد و بعد هم یک اشکالی هم وارد میکنه همینجا که الان عرض میکنه. اولین اشکالش را جواب داریم. گفت که سخنان شیعه در مسئله اهل البیت اولش به این معناست که اینا معادل قرآنن، هم وزن قرآنن، ولی بعدن که ته مطلب را در میاریم و به اصطلاح تعقیب میکنیم، برتری بر قرآن هم قائل هستن به خاطر اون مسئله تحریف که در قرآن مثلا قائلن که قرآن درش تحریف رخ داده، ولی کن اهل البیت دیگه معصومن من جمیع الجهان. که این را عرض کردیم که حالا این قول به تحریف قرآن عده‌ای از علمای شیعه قائل شدن، عموم علما اکثر علما نیست. وانگهی شما دارید با شرف الدین فعلا بحث میکنید، صاحب کتاب شرف الدین از المراجعات، ایشان قائل به تحریف نیست، حالا فرض بگید بقیه هم باشن، پس بنابراین این حرف شما وارد نیست. این راجع به اشکال اولیش. اشکال دوم هم که بحث کردیم این بود که عین سنت النبویه طبق نظر شما، شما میگویید که ما ایم و قرآن و اعتراض، پس عین سنت النبویه این مهمل است، مثلا بیفایده است، بی اثر است. که این هم جواب عرض کردیم که سنت نبوی یعنی اهل البیت در طول سنت نبوی و قرآن هستند. قرآن کریم اصل است، سنت نبوی بیان القرآن است طبق خود قرآن، و اهل البیت حاملان معارف قرآن و سنت هستن، ترجمان در واقع کتاب و سنت هستن، چیزی از خودشون یک کلمه در حوزه مباحث مربوط به دین از خودشون ندارن، و این را هم با استناد به روایات خود ائمه علیهم السلام ثابت کردیم، بحث شد. این دوتا اشکال ایشون تا اینجا بود که بررسی کردیم. و اون مسئله سهو هم که ایشان مطرح کرده بود که شما بله قائل هستید که پیغمبر سهو کرده، اما چطور امام مثلا سهو نمی کنه که انده اینجا می خواهید شأن امام رو بر پیغمبرم بالاتر بگیرید و اینها. اینا ما عرض کردیم که این یک قول شاذی است. حالا اگر قولی به تحریف یک عده قائلن، این از قول شاذه. مرحوم شیخ صدوق این را بیان کرده و بعد هم علمای شیعه هم از اخباری و اصولی همه علما این را رد کردن، یعنی این را به عنوان یک سهو و صدوق تلقی کردن، یعنی گفتن اذا دار الامر بین سهو النبی و سهو صدوق فالحق ان الصدوق رضوان الله علیه سهو. بالاخره ما به دایره میشود میبینیم ایشان سهو کرده، نه پیغمبر سهو نکرده، نه در نماز صبح نه در نماز ظهر طبق آن روایت هایی که آمده است. و این را علمای بزرگ ما عرض کردم، فقط متکلمین و مجتهدین اینا نیستن، اصول اخباری این هم مثل مرحوم مجلسی در بغار الانوار اگر خواستید رجوع بفرمایید جلد 17 صفحه 97 تا 129 این را مطرح کرده و بررسی کرده و رد کرده. جناب مرحوم شبر، سید عبدالله شبر، در کتاب حق الیقین جلد 1 صفحه 124 تا 129 این را بحث کرده. همین حضرت استاد در کتاب الالهیاتشون، حضرت استاد آیت الله سبحانی در کتاب الالهیات در جلد دوم که بحث مربوط به نبوت است این را اینو مطرح کردن و بحث فرمودن. مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه اصلا کتابی دارد، در اون کتابش که مستقلن نوشته است، این بحث سهو النبی را که مرحوم صدو مطرح کرده مفصل مطلب رد کرده. یعنی میخوام بگم این علمای مثل شیخ الرعاملی، مثل جناب مجلسی که اینا روششون هم مثلا اخباری هست، ولی اون اخبار را رد کردن، گفتن که اینا یا سند نداره یا معارضانه هست. حتی اگر سند داشته باشه روایات قطعیه، روایات کثیره خلاف آنها هست، معارضانه هست، یعنی هیچ اعتباری نداره. این دو تا اشکالات ایشان. نه سهو در صلات را، بله محدثنی صاحب چیز، نه تحریف را میدونه، سهو را تحریف، نه چون سهو را فرمون تحریف که خب اون مرحوم حاجی نوری دامن زده بشت، نه در سهو و نبی. خب اشکال سوم، حالا این دوتا اشکال ایشون بود. اشکال سوم خیلی آدم عجیبی واقعا هست، این کتاب را برداشته نوشته و این مطالب را مطرح کرده. میگوید این آقای شرف الدین و اصحاب او، یعنی هم فکرا و هم نزبی ها و هم مذهبی های او، با این سخنی که درباره فهم قرآن از زاویه رأی الاطره و فهم الاطره و تفسیر الاطره مطرح میکنن، یعنی میگن ما باید قرآن رو از کجا بفهمیم، بر اساس فهم اطره باید تفسیر کنیم. میگن حرف اینها یک توطئه ای هست منتها پنهان، اینا که همه یه نقشه ای دارن علیه قرآن منتها عریان نمیگن حرفشون را. آره نقشه کشیدن که قرآن رو از متن زندگی مسلمان ها حذف کنن، روشو نمیشه بگن آقا قرآن قبول نداریم، توته است. میان میگن نه فهم قرآن را باید از راه مثلا اطلاعات بگیریم، ما نمیفهمیم. میگه خب این معنیش اینه که یعنی قرآن رو بگذاریم کنار، دیگه ما هستیم و فرض کنیم که اطلاعات نقشه ایست، توته ایست برای قرآن. و بعد میگن قرآن متشابه میشه، حمال ذو وجوه هست، لذا معناش رو بخواهم ما تفسیر بکنیم قرآن را باید بالاخره یه شاخص، یه ضابطی، یه فصل الکتابی داشته باشیم. اون فصل الکتاب کی هست؟ میشن اهل البیت. بله بله، کتاب الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 52 این هست فهمونیست. بس اشکالش این شد، این که اینا میگن قرآن متشابه و ذو وجوه هست و برای فهمش باید رجوع کنیم به اهل البیت، این معنیش این است که یعنی قرآن قابل فهم نیست، بعد با اون آیاتی که میگه کتاب مبین است، نور هست، کتاب هدایت است، با اینا معارضه. بالاخره قرآن، خدا خدای متعال قرآن را کتاب الهدایه، کتاب النور، کتاب مبین اینا معرفی کرده. شما میگید نه قرآن قابل فهم نیست، مثلا متشابه هست، وجوهه، باید رجوع کنیم به اطرت پیغمبر اکرم. این هم بله این اشاره ایشون هست. خب اولین سخن این است که اگر کسی قائل شد که قرآن کریم متشابهات داره و فهم متشابهاتش ساده نیست، اینا باید به راسخان در علم رجوع کنیم، از اونا بفهمیم، ببرسیم. اگه کسی این نظر داشته باشه، شما بگید که این نقشه است، شما که میگید قرآن مثلا متشابهات داره و فهم متشابهات هم مال همه نیست، راسخان باید بفهمن، اون وقت مصداق راسخان را میگید که مثلا اهل بیت هستن، این توطئه علیه قرآن. اگر این باشه بعد بگوییم خدای متعال خودش همین نقشه را از اول خودش کشیده علیه قرآن. اگر این معنیش توطئه باشد علیه قرآن، پس خود خداوند متعال این توطئه و نقشه را کشیده، برای اینکه خودش فرموده است، در قرآن تصریح کرده که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. تا ادامه آیه که بعد می فهمد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. و این خود خدای متعال اینجور می‌فرماید که قرآن متشابهات داره، بعدم تأویل قرآن را نمی‌فرمایم، تأویل متشابهات را، نه فقط متشابهات را تأویلش را جز راسخان در علم نمی‌فهمند، به معنی تأویل قرآن را کسی نمی‌فهمد. این ضمیر تأویل او و ما یعلم به کل قرآن بعد کتاب برمی‌گرده. هو الذی انزل علیک الکتاب، وقت دست آیات داره. این اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اونایی که در دلشون زیغ هست، انحراف دارن، از متشابهات پیروی میکنن. بعد میفهمد و ما یعلم تأویل لهو، یعنی تأویل الکتاب را جز خدای متعال و بعد راسخان داره. حالا اگر ما گفتیم حالا شما راسخان رو پیدا کنید، مثلا راسخان هر کس هست، بالاخره راسخان در علم داریم دیگه، پیغمبر گرامی اسلام مثلا هست، ابن عباس میگید، ابن عباس گفت از من راسخانی در علم، ایشون هست صحابی پیغمبر، ما معتقدیم امیرالمومنین هست، ابن عباس هم اگه چیز بلد بوده شاگرد امیرالمومنین بوده، یعنی از اونجا گرفته، خودش هم گفته دیگه، یعنی خود ابن عباس اذعان داره، من تلمیز امیرالمومنین هم ازشون گرفتم. پس بنابراین اگر کسی قائل شد که متشابهات قرآن دارد، یک، فهم متشابهات کار همه کس نیست و کار اهل فن و گروه خاصی است، الله راسخان داره، یا اصلا قرآن خودش تأویل هایی داره، حتی محکماتش یه تأویل هایی داره که اون تأویل ها را جز راسخ در علم نمیفهمد و خدای متعال. اگه بگیم این نقشه از علیه قرآن، خب بس خود قرآن داره اینو میفهمد دیگه، یعنی خدای متعال. این نکته اول نقضی که بس معنیش این نیست که کل من غالب اندف القرآن متشابه و اینکه اینها را جز راسخان در علم یا افراد خاص نمیفهمند، نباید بگیم این نقشه کشیده علیه قرآن. این نکته اول. حالا تو دوم عرض میکنه. حالا اگر کسی گفتش که نه بحث به قول جناب مشتاق زاده، حالا ما اصلا بحث نداریم که شما میگید قرآن را نمیشود فهمید الا با رجوع به اهل بیت، نه تأویلش را و متشابهاتش را یا مثلا حقایق باطنیش را، اینا را نه، که بگویید خب این در کل قرآن هم بالاخره آمده، حالا بحث مصداقی میشه دیگه، ما میگیم فلانی میفهمه، شما میگید مثلا اهل بیت میفهمه، اون نزاع مصداقیه، کبروی کلش مشترک. نه آقا، حرف شما این است که فهم القرآن به ظاهرهی، به نصهی، به محکمهی، به متشابهی، به تعویلهی، به تنزیلهی، اینا اختصاص به که داره؟ به اهل بیت داره. میگه آقای تهمته. اگر شما بگویید که انتم تقولون ها کذا نحنو نقول نحنو نا نقول هازا لن یقول بهی علما اونا. بله در بین علمای شیعه دوباره همه اختلاف هست و در بین همه مذاهب اختلاف نظر وجود داره. این نظر یک عده را که نظر رسمی یک مذهب نمیدانند. بله ما یه عده ای داریم بهشون میگیم اخباریین. اینا هم در یک مقطعی قرن امشد که 11 هم اینا پیدا شدن. دقت کردید تا قرن 11 هم که به اون اخباری آقای ملا امین اثرآبادی که نبود که، قرن 11 هم پیدا شد. یکی دو قرن هم جولان دادند و بعدم چراغشون خاموش شد به اون صورت دیگه اینا چیزی پیدا نکردن که متن بشن به اصطلاح رهبری کنن، قیادت کنن، نظام فکری تشیع را اداره کنن. نه تمام شد رفت دنبالی کاریش. نه اگرم باشه شازه یک دیدگاه مطرحی نیست. اونی که در حوزه های علمی شیعه مطرحه بعد از مرحوم وحید و انبه بهانی و بعد مرحوم شیخ انصاری دیگه این مکتب مکتب رایجه که همه کتاب های اصول شیعه نقد کردن اون حرف را که نه آقا ظواهر قرآن کریم حجت و نظر اخباریین را و دلیله آنها را نقد کردن. خب شما که دیگه حق ندارید بگید که شیعه این را میگوید. بگوید جماعتا من الشیعه قالوا هكذا. ولی اکثریت شیعه قدیمن و حدیثن با این مخالفت کردن. اینو باید بگید. اگه امانت دارید باید اینجوری بگید. اگه اینجوری گفتید ما حتی نداریم، ما نقدی نداریم، میگیم بله احسن، گزارش شما گزارش درستی بود. اما اینجور که شما آمدید نسبت به شیعه میدهید، میگوید که اینا میگوین قرآن رو نمیشه فهمید مگر با رجوع به احادیث، اشتباهه. ظواهر قرآن اعتبار داره، حجت است. اون چه که شیعه میگوید یعنی اصولیین و مجتهدین شیعه قائل هستن چه است؟ این است که در حوزه فقه یعنی احکام فرعیه، عبادات غیر عبادات، در حوزه فقه تفاصیل عبادات و احکام در قرآن نیست. این وقتی رو باید یاد بگیریم قطعا از سنت. سنت دست کی هست؟ یعنی اون سنت اصیل، سنت تحریف نشده و سالم دست کیه؟ دست امیرالمومنین انه ولی نتویل ولی اون بابا. این را دارن میگن، این که اشکالی نداره قول خود پیغمبر. پس این نیتار کن فیکم و سقلن کتاب الله و اعترتی معنیش اینه، نه اون مقدار ظواهر قرآن که قابل فهم است و اصلا پایه بعضی از اعتقادات بر همون فهم قرآن استواره. این در بحث مثلا عصمت انبیا ما میخواییم قلمرو رو به عصمت انبیا را بفهمیم، گاهی عقل و ادله عقلیه خیلی رسان نیستن. این ما آتاکم الرسول فخذوه یک نطاقی داره، هرچی پیغمبر آورده فخذوه. یه دلیل عقلی پیدا بکنیم که یه چنین توانی داشته باشه گستره عصمت را اثبات بکنه یه خورده مشکله. یعنی حالا نه اینکه دلیل نگفتن ها، گفتن، ولی این دلیل نقلی بهتر. یعنی وقتی دلیل عقلی اثبات کرد پیغمبر معصوم است، قرآن کلام الله است، مصون از خطاست، قول النبی یا کلام آیه شریفی قرآن به ما میگه آه نبی اینجوره، شیطان میگوید که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، استثناء میکنه، میگه من دیگه زورم به اینا نمیرسه. خب مخلصین کیا هستن؟ مخلصین رو قرآن معرفی کرده، انبیای الهی مخلصین. پس انبیای الهی با این آیات شریف قرآن ما میتونیم دایره عصمت را توسعه بدهیم. یعنی از قرآن میفهمیم اینها را. خب همه هم قائل قرآن حجته، کی گفته حجت نیست؟ پس تفاصیل احکام دینیه که در قرآن نیامده بعد از کی بفهمیم؟ از سنت. چون یعلمهم الکتاب والحکمه و انزلنا الیک الذکر تبین للناس ما نزل علیهم طبق اینها. سنت دست کی است؟ این حدیث ثقلین و حدیث سفینه و حدیث های دیگر، یا مثلا علیون مع القرآن، قرآن مع علیین، انا مدینه العلم، بیان میکنه که اهل البیت هستن. چیزی ما خلاف این که نمیگیم. یا گاهی وقتا هم بتون قرآن، یعنی معارف قرآن تو در توش لایه لایه است، اونها رو عقل متعارف نمیفهمه. اهل البیت تفسیر کنن لا یمسه، اونم به نسل قرآن یعنی به حکم قرآن ما چیزی از خودمون نمیگیم. این حقیقتا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. قدر این مذهب و این دین را بدانیم، ولایت را، یعنی لچه داریم از ولایت. یه نفر آمد پیش یا امام هادیه یا امام عسکری، حالا یکی از این دو بزرگوار تردید دارم، بیشتر شاید امام هادی سلام الله علیه، از شیعه بود. شیعه میدانید در عصر بنی امیه بنی العباس وضع معیشتشون خیلی بد بود، وضعی نداشتن، فقیر بودن، دستشون خالی بود، حالا تحت فشارم که بودن، نه امنیت اجتماعی و سیاسی داشتن و نظر اقتصادی واسه خوب بود. آمد پیش امام، امام فرمود خب چطوری، چه میکنید، حالتون چطوره، شیعه چه کار میکنه؟ گو آقا هیچی، فلاکت زده ایم، گرفتار ایم، خلاصه اینجور هستیم. شروع کرد به شکایت کردن و اینها. بله؟ خب بالاخره فقر دیگه هی بوده، وقتی حالا دست آدم خالی باشه، جیب آدم خالی باشه، گرونی هم که نواسه چیزی میزنه. شما از اون نونه سنگک آنها مثلا 1000 تومن نباشه، 500 تومن باشه، وقتی تو جیب 500 تومن نباشه خب نون نمیتونه بخره. آره اینا خیلی مثلا از دوباره در دهن منو باز میکنید، در دلم باز میشه هر نمیجا طول میکشان. یعنی خدا شاهده من قصه میبارم، من دستم جایی نمیرسه، ولی خدا شاهده میدونم، یعنی شما هم میدانید. بله با یعنی رادیو که آدم گوش میکنه، این تحلیل ها و این حرف ها میزنن، اطلاعات آدم زیاد میشه، خبردار میشه داستان چی هست و اینا. دیروز اصلا یه چیزایی میگم دادم شاخ در بیارم، واقعا از تعجب میکنه. میگه بعضی از این معترضین به حذف یارانه ها، اون آقای توضیح میداد، نمیدونم هر ماهی درآمد تو چندین مثلا 400 میلیون، نمیدونم 250 میلیون، نمیدونم یک رقم های عجیب غریبا، به تا آخر عمرمون ما اینقدر پول گیرو نمیاد. عجیب غریب. اینا آمدن اعتراض کردن که آقا چرا یا 45 هزار تومان پول. اصلا واقعا خجالت آدم باید بکشه والله. میشه که مثلا امثال ما یک قرون بیان بگن آقا این یک قرون به شما نمیدیم، خب جهنم بخواد بگید بخواد نمیدیم یک قرون دیگه چیچی مثلا ما میگردیم که قرار از این باب باشه. آقا میگفته چه خبرنگار میگفت شما از کجا میدونید که درآمد اینا اینقدر؟ گفت خب اینا وقتی اعتراض کردن ما گفتیم باید بررسی کنیم دیگه اعتراض شما رو، چیکار باید بکنیم؟ باید شما اجازه بدید ما به حساباتون سرکشی کنیم، حالا یکی از اینا رو انتخاب کنید دیگه، یا به همین حذف خانه اید. خب هیچ بسته ها میشه، اگر میگید نه درست نیست، خب ما باید یه جای بررسی کنیم ببینیم شما درست میگید یا نه، بعد اجازه بدید ما بریم توی حسابای شما این درآمدها اینا بررسی کنیم دیگه، اجازه دادن. حالا که دادن رفتیم رسیدیم به این داستان که اینجوری. امروز مثلا بنده خدا میگفت تحلیل میکرد، یعنی واقعا این شکاف طبقاتی کمر شکنه، اگه نباشه، نداشته باشیم، در یه حد فاصله باشه، اما بالاخره تحمل میکنم دیگه، میگن جنگ اقتصادیه، نمیدونم جنگ فلانه، اما جنگ اقتصادیه برای بیچاره، جنگ اقتصادیه چطور؟ از مدیرانی، از کسانی نام میبرد که اینا چه جا کار میکنن ده چه و چه، 35 میلیون، نمیدونم چند میلیون حقوق میگیرن ماه یا مبرم. میگفت همونجا تو اون شرکت کسی از کارگری بیچاره میره تو بیابان این بر اونور کار میکنه، 2,500,000 تومان ماهی بهش میدن، با چه زحمتی که میکشه، اونم چند ماه نمیدن، حالا 2,500,000 تومان بهش پول میدن، این حقوقشه، اینم چند ماه نمیدن. این زن داره، بچه داره، مگه این با اون چه فرق میکنه؟ اینم شکم داره، اونم شکم داره، اینم زندگی داره، اونم زندگی داره. آخه او باید مثلا 35 میلیون 40 میلیون به خاطر اون نفوذی که داره پول بگیره، یه بیچاره اونقدر زحمت بکشه. اینا واقعا اینا اون وقت اینا کن میکنه کارو، میدونید اینا آثار وضعی داره ها، یعنی خیال نکنیم که اینا همجور. این اگر این مسائل حل بشه انقلاب رشدش طول میشه خود به خود، اینا آثار وضعی داره. آه یه آدم بیچاره، یه آدم بدبخت مانع میشه اینا. حجاب برداشته میشه بین زمین و آسمان وقتی یه مظلومی، یه بیچاره آه بکشه. درد میفرمایید اینا خیلی خیلی سنگینه اینها. حالا دیگه ببخشید دم دوباره زاویه باز میشه. مقصود امام علیه السلام دید که خود این بنده خدا الان داره اشتباه میفهمه، یعنی فقر اقتصادیش رو فکرش هم اثر گذاشته، داره بد میفهمه، راهنماییش کرد. فرمود خیلی خوب شما میگید بیچاره اید، او آقا واقعا آدم بسات نداره. حضرت فرمود که حاضرید که این نعمت ولایتی که ما که دارید شما این را از شما بگیرن، دنیاتون آباد بشه، حاضرید معامله کنید؟ این بیچاره حالا جیبش که خالیه، شکمش گرسنه است. این سوال هم سوال خیلی جدیه. سرش انداخت پایین، یه مکسی کرده، بعد گفت نه فدایت شم، ما حاضر که نیستیم که این را بدهیم، که هیچ دنیا را به ما بدهن اینا نمیدیم، جانمون هم حتی حاضرین بدهیم که این نگیرن از ما. یعنی ما تا پای جان هستیم برای این. فرمود پس شما فقیر نیستید، شما یه سرمایه ای دارید که میگید دنیا را که بدن که نمیدید، جانتون هم پاهاش میدید، پس معلومش خیلی گران با هم هستید، قدرش بدانید. این راه نمایش کرد. منتها بعد امام علیه السلام فقط به نوعه و نصیحت اکتفا نمی کرد، دستورات به خادم فرمود برو توی مثلا اون اتاق فلانجا یه کیسه ای یا ده درهم از دینار از چقدر بیار قول بهش داد. یعنی هم پول بهش داد که بره مشکل مالیش حل بکنه، هم راه نمایش کرد که این نعمت خیال نکنید، نعمت نعمت ولایت اینجور. دقیقی فرمایید الحمدلله. یعنی ما هر جا میریم برمیگردیم این ریشه در قرآن داره. گفتم خدمت شما، من که دو نوبتی که مشرف شده بودم مکه و خب کار تبلیغی هم میکردیم، در مواجهه با آیانی که مواجه میشدیم، من برای اینکه بتونیم گفتمان داشته باشیم میرفتم قرآن کریم اول، آیه شریف تطهیر میخواندم، آیه سوره واقعه لا یمسه الا المطهرون میخواندم، حدیث شریف ثقلین هم میخواندم، بعد گفتگو میکردیم. به زیادم فشار نمیوردم که شما حتما بعد دست ببری بالا بگی که آمنتو بگی، یا مثلا به مزرعه که نه، میگفتیم حالا بعد این شما خود فکر کن، داریم گفتگو میکنیم با هم دیگه. خب بنابراین پس این که میگویید که اینها مثلا قرآن را دور میزنن اینجور نیست. اولا ظواهر قرآن حجت، ثانیا فهم معارف قرآن چیز تفاصیل احکام، و ثالثا بطون و معارف پنهان قرآن کریمه. اینا رو اگر بگیم ما نمیفهمیم، لا یعلم و ما یعلم تعویل و الا الله و راسخون فی العلم، قرآن داره میفرمد، نظامش مصداقی. ما میگیم امیرالمومنین اهل بیت مصداق راسخون در علم هستن، شما میگید کس دیگه، قول هر کس هست. مثل این بحثی که داریم که میگیم که محدث الائمه مفهمون محدثون فاطمی زهرا محدثه، ما اینا میگیم دیگه. و همه علمای اسلام به محدث اعتقاد دارن، یعنی بعد النبی میگن کسانی هستن که نبی نیستن، محدثن، یعنی ملک باهاشون صحبت کرده و طرف صحبت ملک میتونستن قرار بگیرن، درسته؟ پس اجماع میشه بود که ان هناک بین الامه الاسلامیه محدثون مفهمون، من هم میشه نظام مصداقی. یک کبرویش مورد اجماعه. سغرایی ما مگیم حتی زهرا سلام الله علیه هاست به عدله ای که داره، شما میگید کس دیگه هست اگر دلیل شما درست باشه، نزاع سغرایی میشه دیگه. پس اینم راجع به این نکته. بعد حالا دقت کن یک نکته بسیار زیبا، خوب دقت ارزم بفرمایید. وقتی ما گفتیم که پس ظواهر قرآن قابل فهم است و حتی پایه میشود برای بعضی از اعتقادات، توضیح دادم آنگاه نوبت به تفاصیل احکام میرسه، به بطون معارف اینا میرسه. میگیم پاسداری و صیانت از قرآن در این گونه مطالب که دیگه ظاهر نیست و نیاز به تبیین داره، اهل البیت را خدا قرار داده که معصوم از خطا هستن برای پاسداری و صیانت از قرآن. یعنی این نه تنها قرآن را از بین نمیبره، توطئه علیه قرآن نیست، بلکه صیانت از قرآنه. چرا؟ یه حدیث نبوی داریم، هم ما نقل کردیم هم در منابع اهل سنت هم هست. ان فی کل خلف من امتی عدلا من اهل بیتی، حدیث نبوی است. ان فی کل خلف من امتی عدلا او عدولا، عدلا من اهل بیتی ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین. ببین یعنی پیغمبر میفهمد اون اهل بیت من، اون عدل از اهل بیت، مراد از عدل اهل بیت یعنی اون معیار، اون تراز، اون اهل بیت من که قولش و فعلش همش عدله، یعنی مطابق با واقع صحیحه. این برای چی قرار داده شده؟ برای این که این انحرافات را، اعوجاجات را، این فهمای نادرست چکار بکنه؟ بزداید. صیانت از قرآنه. در منابع ما کتاب اکمال الدین یا کمال الدین مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 221 باب 22 روایت 7 اگه خواستید مراجعه بفرمایید، کمال الدین جلد 1 صفحه 221 باب 22 روایت 7. در منابع اهل سنت ابن حجر مکی در کتاب از سوائق المحرقه صفحه 188 باب 11 هم آیه 4 خدمت عرض کردم، چون باب 11 هم را درباره اهل البیت قرار داده، الباب الحادی عشر فی اهل البیت النبوی، 14 تا آیه اونجا بحث کرده راجع به اهل البیت. در آیه 4 در زیل آیه 4 این روایت اونجا نقل کرده، یعنی همین که ان فی کل خلف من امتی عدلن، ایشون رو تعبیر عدولن دارد من اهل بیتی. بنابراین این نشان میده که پیغمبر گرامی اسلام این تدبیرش برای مثل، حالا بخوام تشبیه مثالی بزنیم، مثل این که مثلا فقهای همیشه از که شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسیه، نه برای دور زدن قانون اساسی. یعنی حالا اگر اختلاف شد، مجلسی چیزی گفت، دیگه چیزی گفت، این مطابق قانون اساسی هست یا نیست، یعنی زیاده کارشناس میخواد بگه اینا قرار دادن، نه اینکه قانون اساسی رو میخوان دور بزنن، که این برای صیانت از قانون در مواردی که اختلاف میشه، مثلا حالا تشبیهن میشه اینجوری بود. اینم راجع به این اشکال آوا. خب اشکال چهارم گفته است که اگر بنا باشد ما به حدیث ثقلنگ استناد بکنیم و بگوییم که سنت اهل البیت و اطرت حجیت دارد برای مسائل دین، خب این معارض داره، یعنی یک روایت دیگه ای داریم که اون وقت مدلول اون این استش که سنت الخلفاء الراشدین، سنت الخلفاء الراشدین اونم حجت است و در امر دین بعد ورودو کرد. حالا الخلفاء الراشدین مرادشون 4 خلیفه اول هست که یک امیرالمومنین سامول علیه، میگیم کدوم حدیثه؟ میگه حدیث نبوی، پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. میگه خیلی خوب، ما به این حدیث میتونیم استناد بکنیم، و چون ما نمی کنیم، میگه یعنی ما اینا نمیگیم، البته این معنیش این است که اونم نمیتونیم بگیم، یعنی اگر بنا باشه اون درست باشه اینم باید بگیم، نه باید سنت، فقط سنت نبوی دیگه، ما چیزی دیگری مثلا نباید بیاریم زنگ بکنیم. به هر حال معارض داره، اگر شما به اون استناد کنید قول النبی، اینم قول النبی هست، معارض اون میشه. الحجج و دامغات آیه شعبادی اگه بخواید نگاه بکنید جلد 1 همون آدرس صفحه 52 چون دار این کتاب را پیدا کردیم. خب اینم یک اشکال. چی میفرمایید شما در باره این اشکال؟ اول بحث سندیه، بعد بحث دلالی. بله، یعنی میخواید اشکال وارد کنید؟
مثلا بله، چون میگه بین سنت ائمه معصومی که ما میگیم
بله،
بین اون روایت پیغمبر که فرمایید سنت خلفای راشدین تعارضه، همینجور خود این روایت تعارض داره، خلفای راشدین که ما دیگه آرتا میگیرید سنت انجام اونا رو ببینید، اون ستا رو کلا زمین یا اون ستا خودشون
اختلافات
داره، آره سه نفر رو میبینیم اینا اصلا
یعنی میفهمایی که نمیشود بپذیریم این حدیث را من حیث و دلاله، ولو حالا سندش هر چه باشه. یه اشکالش اینه که کنه لازمهش این است که پیغمبر ما را ارجاع بدهد به پیروی از کسانی که در احکام و دین و در رفتارشون تعارض و اختلافهای بزرگی بوده. بله. اینا رو بس اشکالات دلالیه. آها. یعنی شما میفهمید یک حدیث دیگه ای داریم که حدیث 12 خلیفه، 12 خلیفه، که مثلا این خلفای راشدین باید منطبق باشد با اون 12 خلیفه، به اون روایت استناد بکنیم. خب حالا ملاحظه فهمیدید، الحمدلله دو سه تا جواب شد دیگه. حالا سندن اول بحث کنیم. یک، من حیث دلاله. جناب آقای اشراقی فرمودن که الراشدین المهدیین لا ینطبق الا علی المعصومین، مثلا بنابراین آخرش منطبق میشه بعد بر ائمه اهل البیت. این یک اشکال. جواب دوم این بود که این نمیشه بعد بهش استناد کرد، برای خاطر اینکه اون خلفای راشدینی که یعنی نمیشه استناد کرد، اون خلفای راشدینی که شما موید مراد نیست. این الخلفای راشدین در این حدیث اون چهار خلیفه اول مراد نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بین اونها اختلافات برجسته و تناقض‌آمیزی بوده. نمیشه امت را ارجاع داد در یک فعل، مثلا فرض کنید در مسئله متعت النساء، مثلا یکی بگوید بدعت است، یکی بگوید سنت است و اگر ازش نهی نمیشد زنا نمیشد، یکی دیگر هم بگوید اصلا خودش این خلافه. این با تعارضهای خیلی جدی وجود داره، موارد از این قبیل. اشکال بعدی این شد که جواب بعدی این شد که این خلفای راشدین اون احادیث 12 خلیفه در واقع اینا توضیح میده که مراد از این خلفای راشدین همون 12 خلیفه یک اونجا بیان شده که اون 12 خلیفه رو نام برده نشده، البته اونجا تفسیر نشده، نام برده نشده، ولی با قرائن و شواهد حالا بحث مفصلی داره. لا ینطبق الا بر ائمه 12 گانه، حالا خودش خود بحث میخواد. خب دیگه نکته ای که هست بفرمایید. آفرین. اینا حالا اون نکته اول هم نکته بسیار جالبی است. درسته، این هم خودش یه جواب و یک نقد هست که در بواحث بین المذهبی باید علیه مذهب دیگر و عالم مذهب دیگر به چیزی استناد بکنیم که مورد قبول او باشه. اگر میخوایم یک روایتی را به ایش استناد کنیم، او هم باید بگه بله ما این روایت را نقل کردیم، ما این روایت را قبول داریم. در حالی که این روایتی که شما میفرمایید خلفای راشدین در منابع ما که نقل نشده، علمای شیعه که نقل نکردن، قبول ندارن. ولی حدیث ثقلین مقبولون عند الفریقین. پس به حدیث ثقلین میشود در بحث بین المذهبی استناد کرد، اما به حدیث علیکم به سنتی و سنت خلفا، اگر مراد شما همون خلفا باشه، همون خلفای راشدینی که بعد استلام شده، اگر این باشه نمیشه به این استناد کرد. چرا؟ یعنی نمیشه احتجاج کرد و رد کرد، چون مورد قبول ما نیست. این هم یک اشکال. این چندین الان جواب در آمد دیگه، اینا که من میخواستم بگم الحمدلله دوستان عنایت داشتیم. حدیث منزلت خوب، حالا اون نزد که نیست، یعنی اون حدیث منزلت قبول از سندنها، ولی که من حیث دلاله دوباره باید بحث کنیم که مراد از این منزلت چه منزلتی است. اینجور نیست که حالا بشه راحت طرف میگه من قبول ندارم، یعنی حدیث منزلت را قبول دارم ولی دلالتش را بر امامت امیرالمومنین قبول ندارم. نمیتونیم دوباره احتجاج بکنیم، باید بحث کنیم. خب بعد
مراجع مراجع.
بله.
مراجع اختلافات
حالا شما در زمان امیرمون که حق امیه میگوزم در زمان خلیفه قبل به حق خلیفه قبل ایراد هم نمیدن اون موقع رو میگوزم
آخه عرض شده است بر سنت نبی. خب میشه یعنی ما داریم یه چنین چیزی که سنت النبی خطا ناپذیره و میشه بعد یه چیزی که خطا پذیر و اختلاف خیز و اختلاف تعارض هست این رو عرض کنیم بر سنت النبی که درش اختلاف نیست سنت پیغمبر که دیگه اختلاف نداره. خب این در مقام استراره، یعنی حالا که ما دستمون نمیرسه باید به اونا دیگه چاره ای نداریم، این در واقع در طول اجتهاده، این میخواد در عرض اون سنت یه سنتی رو بگذاره که مصدر باشه، یعنی منبع باشه. یک وقت سخن در این استش که منبع واحد، فهمها مختلفه، مجتهدین از منبع واحد مختلف میفهمن. یک وقت بحث این است که این منبع دیگری است غیر از اون منبع، یعنی برای فهم دین رجوع کنید یک به سنت النبی، دو به سنت الخلفا، یعنی اون میشه مصدر آیه، یعنی که ان قول او برای همه فقهای بعدی حجته نه برای مقلدین ها. این چطور سنت النبی حجت است برای مجتهدین امت اسلامی و اون سنت الخلفا مبنا و معیار است حجت از علل فقها و العلماء نه بر مقلدین ها. اینی که الان ما داریم میگیم که قول المجتهدین حجت است برای مقلدین، ولذا قول هیچ مجتهدی حجت بر هیچ مجتهدی نیست، ولی این سنتی و سنت الخلفا مثل سنت پیغمبر دیگه هرچی که هستش همه باید از اون پیروی کنن، حتی علمای اسلامی. و این وقت اینجور نیست دیگه، یعنی بتوان قول مثلا چه کار کنن علمای اسلامی در بحث قضیه متعت النساء یا متعت الحج چه کار بکنن؟ آیا به قول به سنت خلیفه دوم عمل بکنن یه فتواست، یا به سنت امیرالمومنین عمل بکنن یه فتوای دیگری میشه نظری؟ اون مجتهد دیگه، دوتاش که نمیتونه حجت باشه که دوتاش حجت الهی باشه، نمیشه این اجری معنا کنه. پس جمع‌بندی کنیم، منم می‌خواستم همین رو بگم، یعنی همین مطالبی که الان دوستان جمعاً فرمودی ذهن منم اینا بود، من فقط دستبندی می‌کنم از نو گزارش میدم. اولا و ثانیا بحث سندی این حدیث را بزرگواران اگر خواستید ببینید ملاحظه بفرمایید، حضرت آیت الله میلانی در الرسائل العشر کتاب خوبی است، دوستانی که تو این زمینه ها میخواهید مطالعات داشته باشید این کتاب کتاب ارزشمندی است، الرسائل العشر 10 تا رساله است که احادیث جعلیه و وضعیه ای را که ایشون میفهمن اینا جعلیات وضع شده در مقابل احادیث مربوط به اهل البیت یک روایاتی را جعل کردن مجعول اینها، اینا ایشون آورده سنداشون نقل کرده منابعشون نقل کرده بررسی کرده یا اثبات کرده که اینا گله. اون خواستید سندش رو ببینید اونجا مراجعه ببرید، الرسائل العشر صفحه 131 تا 187. این از نظر سندی، ما فعلا بحث سندی حالا نداریم، بیشتر بحثمون دلالی. اولین نکته همون نکته‌ای که آیه اشراقی فهمیدن خوب بود، و البته نه اولین نکته رو باید طبق صناعت مباحثه اسم شریف حضرت عالی محمدی. آقای
محمدی.
حضرت عالی محمدی و از جا باید شروع کنیم که این اگر سندش درست باشه فرض با این مسئله برای ما حجت نیست، به علیه ما حجیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما که چنین حدیثی نداریم. لیس هذا الحديث من احاديث المرويه في منابعنا و مقبولا عندنا. دقت فرمودید بحث بین المذهبی هست، حدیث الثقلین مقبول بین الفریقین ولی این نیست، پس این قابل احتجاج بر شرف الدین یا بر هیچ عالم شیعی نیستش. این نکته اول استای محمد. نکته دوم جناب اشراقی که خیلی خوب، حالا ببینیم این الخلفاء الراشدین المهدیین، این الراشد المهدی دو تا احتمال داره، نسبی مطلق. آیا خلیفه راشد مهدی نسبی یا مطلق، رشد مطلق و هدایت مطلق یا نسبی؟ نسبی که من از مراد نیست، ولی خب بقیه صحابه هم اینو دارن دیگه، این هدایت نسبیه اختصاص به چهار خلیفه که ندارد، که عبدالله ابن مسعود هم داشته است، عبدالله ابن عباس هم داشته است و دیگران هم داشتن، سلمان هم داشته، دیگران داشته. پس این که آمده از شاخص شده است علیکم به سنتی و سنت الخلفا وز کرده، کدوم خلفا؟ المهدیین الراشدین، یعنی راشد به نحو مطلق، مهدی به نحو مطلق، میشد معصوم. وقتی که شد معصوم یعنی همانی که در حدیث ثقلین بیان شده است که میگیم اونم دال بر عصمت است. پس این پیامبر گرامی اسلام یک مطلب را به دو بیان کرده. یک وقت برموده است که امنی تارکن فیکم از ثقلین تا آخر حدیث ما انتمسکتون به ما لن تزلو امدا ارادا، یک جمع فرموده است علیکم به سنتی و سنت خلفای راشد مهدیین. یعنی یک مطلب را به دو تا بیان ذکر کرده، این المهدین الراشدین اینجوریه. اون وقت نقد دیگرش همونی که فرمودن که خب اختلاف هم در بین اینا هست، این نمیتونه مراد باشه، اینم معید این مسئله که بینشون اختلافات وجود داره. عرض میشه از خدمتون که دیگه چی فرمودید که من یادم رفت بگم؟ همینا بود دیگه. بله حالا اون یه مقدار البته اون اثنا عشر اول من پذیرفتم، ولی چون مصداق رو معرفی نکرده یکم طول میکشه، دوباره کلی باید بررسی کنیم و بگیم اونا چون اختلاف نظر هست که مصداقش کیه. درسته که ما میگیم لا ینتبه، بعضی از علمای اهل سنت هم گفتن ها که این لا ینتبه الا بر عینی دوازدهگانه خصوصیاتش، ولی خب به هر حال بحث داره. اگر صریح نام برده شده بود این دوازده خلیفه، آره دیگه کار راحت میکرد، ولی چون نام برده نشده قد تفصیل و اینا داره مشکله. جانم خب بله، خب از قریش خب اختصاص ندارد. جور کردن یه مقدار، بعضیشون جور کردن، بعضیشون هم یکی دو چه گذاشتن برای آینده، جمع تو قوله، چندین قول دارن. البته خود یکی از مسائلی که نشان میدهد که اون حرف درست نیست اینه که هر کسی آمده یه جوری خواسته اینو حل کنه. بعضی از اینا حتی یزید رو هم قرار دادن، یعنی بعضیشون از هم عجیب است، آدم خیلی تعجب میکنه مثل یزید را جز اون خلفای دوازده قرار دادن. اینا را حضرت آیت الله عظمای صافی حفظه الله تعالی در کتاب منتخب الاثر عرض میشود خدمتون که به نظرم جلد اول باشه اگه اشتباه نکنم، آخر جلد مفصل این حدیث را بحث کرده. یعنی یکی از منابعی که خیلی قشنگ اقوال مختلف را در تفسیر این حدیث آورده و نقد کرده بس کرده ایشان هست، در همون کتاب منتخب الاثر. یه آقای بزرگواری هم از محقق است که میشناسم، آدم فاضلی هستش، کتاب نوشته اصلا، یه کتاب دوازده جانشین، اگه دواشید دفتر تبلیغات چاپ کرده بستان کتاب به نام دوازده جانشین، اونم من دیدم کتابش، اونم قشنگ تحقیق کرده، فارسی منظم نوشته، قابل استفاده است. نه در اون روایت دوازده حدیث اثنا عشر جاهای دیگه چرا ها، ولی کن در اون حدیثی که اونا هم نقل کرده باشن ما هم نقل کرده باشیم که بتونیم احتجاج کنیم، نه اینجوری نام بود. پس مجموعه خلاصه این ادله نشان میده که این اشکالیشون هم وارد نیست. از الا ذالک کلی، یک کلمه رو عرض کنم خدمتتون، از الا ذالک کلی که آجان اصطلاح خلفای راشدین بر چهار خلیفه اول اصطلاح مستحدثه، این لم یکن فی عصر النبی و بعد عصر النبی در قصر اول، این بعدها پیدا شده، یعنی بار دقیقا یادم نیست که پیدا شده، ولی به هر حال مربوط به عصر صحابه و تابعین اینا نیستش. خب یک اصطلاحی که مستحدث هست که نمیشود معرف حدیث نبوی باشه، که یعنی پیغمبر اکرم حدیث فرموده که اون وقت قصر نمیدونسته کیا هستن این خلفای راشدین، بعدها آمده حالا یه عده اصطلاح جور کردن، این اصلا خودش هم یک اشکال دیگریه. این باید یک معنی داشته باشه که همون وقت شناخته شده باشه برای مردم. خب اون احادیث سفینه نوح و ثقلین و غیر ذالک مشخص میکنه دیگه، اهل بیت رو مشخص کرده اون وقت، این هم خودش یک اشکال دیگریست. بس این اشکال ایشون رو حل کردیم الحمدلله تمام شد، نرسیدیم حالا اشکال بعدی، اشکال پنجمه انشاءالله تعالی اونو فردا بحث میکنیم، که ایشان میگوید که اصلا تواتر نداره اینا، این که شما میگید که اینا متواتر است، ادعا کردید که از اهل البیت به تواتر وارد شده، این معنا تواتری وجود نداره، اینا انشاءالله بعدا مفصل میگیم که اشکالش چیست و جوابش چیست. اجازه میفرمایید من خدمت، میترسم یه موقع کلاس باشه بعد شرمنده اون استاد بعدی بشدیم. اینا من خدمتتون هستم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.